بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم سال روز ولادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه بزرگان. خدایا ان شاء الله که به همه ما توفیق شناخت مقام و منزلت اون بزرگوار و همه معصوم علیه السلام و اطاعت کامل و تام و حسن این بزرگواران عنایت بفرماید. در همین ابتدای بحث صدای پیشگاه مطهر و ملکوتی امام هادی علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته تا جایی رسید که حضرت ابراهیم علی نبی نواله علیه السلام یه دعاهایی رو به درگاه خداوند کردن، مبنی بر این که خداوند شهر مکه رو شهر امنی قرار بده، و دعای دوم این بود که خودشون و فرزندانشون از بت‌ها در امان باشن و از بت‌پرستی. در انتهای اون عبارت بعد از این که حضرت دعا میکنن که خدای من و فرزندان از بت‌پرستی در امان باشیم، به دلیلش اشاره میکنن که رب انهن نه، این بت‌هایی که ما میخوام ازش مبرا باشیم، از لعن کثیرن من الناس. دلیلی که ما میخواییم اجتناب از بت بکنیم اینه که بت‌ها چیان؟ عامل اذلال مردم هم. بعد از هم میفهمند که فمن تبعنی، در آخرین جمله این فراز، فمن تبعنی فانه منی، هر که من تبعیت بکنه خب منیه، از منه و حقیقتا تحت حمایت و هدایت منه. اما به من عصانی، اما اون کسی که عصیان بکنه و از مسیری که من ترسیم کردم خارج بشه، فانکه غفور و رحیم، نمیگه خب عذاب که خدای عذابش کن، میگه تو غفور و رحیمی که بعد بهش اشاره خواهم کرد. در این فراز عبارت این فایی که میاد فا تفریعه، یعنی رب انهن اذلن کثیرا من الناس در ادامه و در نتیجه. فمن تبعنی، یعنی اگر کسی مقهور بت پرستی نشد، فمن تبعنی فانه، اون وقت چی؟ جزء الناس. فا میشه فا تفریع، یعنی رب انهن اذلن کثیرا من الناس. مثلا فمن لم یتبع الاصنام، هر کس که از اصنام و بت ها تبعیت نکرد چی؟ فانه منی. این در ادامه جمله گذشته است. اما حضرت میفهمد فمن تبعنی و من عصانی، هر دوتا رو به خودش نسبت میده. خب تبعیت و عصیان نسبت به کیه؟ حضرت به خداوند دیگه. چرا حضرت همه رو به خودش نسبت میده؟ خب تبعیت از خدا، عصیان از خدا. این به چی برمیگرده؟ ما یه جایی در قرآن کریم میبینیم که خداوند عصیان و تبعیت نسبت به انبیا رو به خودش نسبت میده. مثلا میبیند اطیع الله و اطیع الرسول و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله انما ولیکم الله. و این که خداوند یه جایی نسبت خودش و پیامبر رو تبیین میکنه از باب تشریفه، یعنی پیامبر در اون جایگاهی قرار داره که اطاعت و اطاعت منه، عصیان و عصیان منه. اینجا حضرت میفرماید که فمن تبعنی و من عصانی، دلالت بر چی میکنه؟ محوریت حضرت در امر توحید. اینکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان پیامبر موحد خیلی نمادینه. اینو چرا میگیم بت شکنی؟ مگه پیامبر ما بت شکن نبوده؟ وقتی مکه فتح شد اون بت های داخل کعبه رو مگه حضرت نشکست؟ اما چرا میگن تا پیامبر بت شکن همه یاد حضرت ابراهیم علیه السلام میفتیم؟ نماد توحید رو حضرت ابراهیم میدونن، لذا در امر توحید حضرت یه محوریت و یه حالت نمادینی داره. میخواییم بگیم پیامبر توحیدی حضرت ابراهیم سلام الله علیه به ذهن میاد، نه اینکه این به معنای نفی این صفت از بقیه انبیا باشه. این یعنی حضرت ابراهیم محوریت دارد در امر توحید، لذا برای قبر، برای این و برای بعد از خودش پیروی از اون الزامی است. حالا اونا که قبل بودن چجوری از ابراهیم تبعیت بکنن؟ حقیقت دین واحده دیگه. کسی اگر تابع حضرت آدم و شیس و ادریس و نوح هم بوده، که انه و پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. از طبعنی و اسانی مهدریت دادن به شخص نبی خداست که او همون جایگاهی رو داره که اطاعت و اسیان است. او در حکم اطاعت و اسیان از امر خداوند. سه، حضرت نکته سوم اینجا اینه که یه جا می فرماید که وجنب نی و بنیه، توسعه میده منو دور بدار و فرزندانمو همه رو. اینجا میگه فمن تبعنی فانه منی، دایره چرا میکنه؟ یه جا توسعه میده یه جا تضییق و تهدید. چرا؟ این نتیجهش این خواهد شد که در نبوت و اطاعت از نبوت و درک پیام نبوت آنچه که مهمه چیه؟ پیرویه. و الان اینکه کسی ادعا بکنه که آره ما چنینیم چنانیم، یا خودشو منتصف بکنه، از اینا به کسی چیزی چی؟ نمیرسه. حالا ای انسان ادعای مثلا مکتب و مشربی رو بکنه، از هر چیزی در ز عمل کار برایت، به سخندانی نیست. از اون طرف هم از انتصاب برای کسی چیزی در نمیاد. ما کی؟ پسر آقای فلانی. شما کی؟ دختر آقای فلانی. ما کی؟ داماد آقای فلانی. شما عروس آقای فلانی. بعدش از داماد کی هم، عروس کی هم، دختر کی هم، پسر کی هم چی در میاد؟
هیچ.
هیچی در نمی گیرم. بود فاضل. این فاضل آقای فاضل نیستان، یعنی یه سایل وزیلتیه از فضل پدر تو را شانسه. سادش میدونی چی میشه؟ ایام که بابات آجان بود گذشت. اینقدر بابام بابام نکن. بابا بزرگم، مامان بزرگم، مامانم، داداشم، دامادمون اینا، عموم اینا، اینا مینا رو بل کن. خودت مایه خودت کو. موضوعیت با پیرویه. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 58 رو ببینید، صفحه 68. صفحه 58 آیه 68. بخونم آیه شریفه 68. ان اول الناس به ابراهیم، اون شایسته ترین و نزدیک ترین و منتسب ترین مردم از ابراهیم کیه؟ معلوم بچه هاشن. اصلا کی؟ لام تأکید للذین تبعو، اونایی که تبعیت. ما نوه حضرت ابراهیم. خب باش، اصلا پسر حضرت ابراهیم، داداش حضرت، بگو بابای حضرت ابراهیم، چه اهمیتی داره؟ مایه خوده. این اولا ناصر ابراهیم للذین تبعو دیگه، و هاذا النبی و الذین آمنوا، پیامبر عزیز ما مؤمنی و متابعین از حضرت. صرف این که فامیل حضرت ابراهیم از تو چیزی در نمیاد. بذار حضرت وقتی گفت بچه هم، خدا هم فرمود لا ینالو عهد الظالمی، بچه حضرت ابراهیم هم. خب باش، ما برای خود حضرت ابراهیم هم راند در نظر، اونم برمونه بازشون میخوره. نمونه دوم صفحه 227 رو عنایت بکنید، سوره معرکه حضرت هود علیه السلام. خب عنایت کنید آیه شریفه 46. قال خداوند، یا نوح، به حضرت نوح علیه السلام، انه لیس من اهلک، این اهل تو درست، خونه تو تو رگاشه، ولی اهلیت نمیگه ابنت نیست، میگه لیس من اهلک. بچه های بسیار حضرت بوده بودن یاد چونه که لیس من اهلک یعنی این اهلیت با تو بودن و اهلیت پسر تو بودن نره. انهو لیس من انهو عملو غیر صالح. بزن این که بابام بابا بزرگم، مامان بزرگم، اینا به کار نمیده. برو فکر نوم هم که خربوزه آب. جالب اینه که حضرت میگن و من عصانی فعینکه غفور و رحیم. خب هر کس از من تبعیت بکنه از منه، اما هر کس که چیکار بکنه، اسیان بکنه، خدا این عذاب کن چنینه، نه و من عصانی، هر کس منو اسیان کرد، فعینکه غفورم. این نوع ادب حضرت و حاکمیت روح سبقت رحمت بر غضب در فرمایش حضرت. اگر خداوند یا من سبقت رحمته و غضبه، پیامبر او هم چیه؟ در گفتارش و در رفتارش چجوره؟ یا من سبقت رحمته. حضرت میگه که و من اسانی نمیدونم فانک مثلا عذب و عذابا شدیدا نکرا، بزن بزن لتو پارش کن، نه فانک غفورون، خدا هر جور خودت صلاح دونستی. اینجا یه شبهه رو مطرح کنیم و بریم آیه شریفه 37. اونم اینه که میگن که اینجا حضرت درخواست چی کرده؟ درخواست مغفرت کرده برای مشرکین. مثلا گفته که و من عصانی فانک غفور رحیم، خدای اونا که عصیان کردن و مشرک شدن چیکار کن؟ ببخش. خب ما داریم که اینجا حضرت میگه فمن تبعنی، کسی از ابراهیم تبعیت نکنه، یعنی چیه؟ یعنی مشرک دیگه. خب مشرک چرا میگی فانک غفور رحیم؟ برای چی طلب مغفرت براش میکنی؟ در پاسخ به این اشکال و شبهه 5 نکته رو عرض کنم. یعنی 5 تا جواب رو گفتم که 4 تاش خیلی فاجعه است، اون آخریش درسته. یک، میگن آقا زمانی که حضرت ابراهیم دعا کرده شرک چی بوده؟ معفو بوده، مورد عفو قرار میگرفته. این عفو چرا غلطه؟ خب نه اشکال نداره، شرک رو خدا قبلش میبخشیده، بعد از پیامبر ما گفتید که شرک رو نمیبخشن، مثلا قبلش میبخشیدن، چرا غلطه این حرف؟ نه بگید. نه میگیم شرک قبلا قابل بخشش بوده، اما زمان پیامبر ما دیگه خدا بود با وجود پیامبر خاتم دیگه شرک رو نمیبخشن. بگید. نه 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 بگید. خب عادله که اشکال نداره. چرا؟ خیلی از احکام بوده قبلش حلال بوده یا حرام بوده بعد تغییر کرده. خدا هم مثلا برای قوم یهود شنبه شکار رو ممنوع کرد بعد آزاد کرد، این یعنی خدا عادل نی؟ بفهمید. دور جواب یه دوری زدیم ولی خودشو نگفتیم. بگید. دلیل ادعا رو دارید میگید. بگید بلندتر بگید. خب این قرآن گفته زمان از ابراهیم نبوده. میگم حقیقت ادیان واحد بزرگواران، همه ادیان یه چیزن، لا تفرقوا بین احدن، همه انبیا یه چیز میگن، لذا میگه کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط چند تا پیغمبر انکار کردن. چرا میگه اینا همه انبیا رو تکذیب کردن؟ چون تکذیب یه پیامبر این تکذیب همه ادیان یه چیز میگن، یعنی چی؟ که یه دوره این شکل نبوده، دوره بوده، مگه حقیقت ادیان با هم متفاوتن؟ اون جزئیاتی که عرض کردم آره، گاهی اوقات به مناسبت‌های تو ادیانی چیزای کم و زیاد میشده. این ادعای بی دلیلی، از کجا میگید که شکل قبل اسلام معفو بوده؟ دو، میگم منظور حضرت این که فانک غفور رحیم یعنی این که منظور اونا که توبه میکنن و خدا تو چیکار کن؟ اونا رو ببخش. منظور کسی که توبه میکننه. این چرا غلطه؟ بفهمید؟ آفرین. اولا کسی توبه بکنه دیگه فمن تبعنیه، دیگه من اسانی نیست. ثانیا این که شما دارید یه چیزی رو در آیه محذوف میگیرید و در تقدیر میگیرید، همچین چیزی دلیل؟ یعنی یه عبارت رو دارن در تقدیر میگن که خدایا و من اسانی مثلا سمه توبه کرد فلان اینا برگشت و شرک و کنار گذاشت فانک غفور رحیم. به چه دلیل میگید چیزی تو آیه محذوفه در تقدیره؟ ما دلیلی نداریم. سه، میگن منظور حضرت این بوده که خدایا تو میتونی مشرک رو به توحید بکشونی و بر اون شرک او یک پردهی بیفکنی، تو غفور رحیمی. اینقدر پیچیدش نکنید. یا یک کسی از حضرت تبعیت میکنه فانهو منی، یا تبعیت نمیکنه. اگه تبعیت کرده فانهو منیه، اگر اسانی بوده توبه کرده، خب توبه کرده باز جز من تبعنی میشه، اگه نکرده غفران معنا نداره. این که خدایا تو میتونی، خب آره خدا همیشه میتونی این کارو بکنه، چرا توی بحث ما داره؟ ببینید قبلا هم عرض کردم اصل بر اینی که چیزی در تقدیر نیست. یعنی اصل بر اینه که همین آیه و همین عبارات، شما که میگی این بوده این بوده، شاید این جمله افتاده، یعنی مثلا در تقدیر همچی چیزی، اصل بر اینه که چیزی در تقدیر نیست، همین ظاهر آیات ملاکه. چهارم بدترین حرف این چهارمیه، میگم حضرت ابراهیم اندخوا در جریان نبودن علیاذ بالله که شرک معفوف نیست. یعنی طرف میخواد یه آیه رو درست بکنه، یه پیامبر رو میزن، میگه چه اصرار یک عده دارن برای این که یه چیزی به انبیاء ازان سلام الله علیه وسلم بچسبونن. این حرف آخه تو میزنی که حضرت نمیدونسته، چطور نمیدونسته اصل نبوت هدف شرک زداییه، بعد پیامبر بت شکن نمیدون جایگاه شرک کجاست؟ یک نمیدونسته، خب سوال میپرسی که خدای کسی من نسیان بکنه شرک ببرزی تکلیفش چیه؟ حرف بسیار بی ربطیست. ضمن این که حضرت ابراهیم علیه السلام خلاف این مطلب داره، صفحه 205 رو ببینید، سوره معرکه توبه آیه شریفه 114 صفحه 205. آورین 250. می فرماید که بما کان استغفار و ابراهیم لعبیه، استغفار از ابراهیم برای آزر، الا ان موعدت وعدها ایا، تا اون زمانی بود که باش عهد کرده بود. فلما ما تبین الله، وقتی برای ابراهیم آشکار شد انه عدو لله، که آزر چیه؟ دشمن خداست، کتابیان در شرک می‌ورزه، تبرع من ازش تبرعی جز. با توجه به این آیه از ابراهیم در جریان نبوده که جایگاه شرک کجاست. تازه این خوبه، اون آیه دیگه که میگه، حضرت میگه قد بدت البغضاء بیننا و بینکم، ما با شما دشمنی، کاری دیگه به کار شما نری. لذا این که بگن حضرت در جریان نبوده، خیلی حرف نامربوط و غلط و بی‌پایه است. درست چیه آقا؟ درست اینه، حضرت دعا کردن برای مؤمنین بیراه رونده، مؤمنه ولی وقتای هم چی؟ میزنه جاده، مؤمنه ولی وقتای هم به قول آقای زیبا کردن تو مناظره میگفت یه دومی به خمره میزنه. این عبارت من ازشون یاد گرفتم، نشتید دارش، میگفت یه دومی به خمره میزنه. دومی به خمره میزنه یعنی چی؟ مشروبات. پسرا میگن آبشنگولی میل میکنه، خب آبشنگولی هم بهش گفته میشه، مثلا جاده خاکی رفته. حضرت داره برای مؤمنی دعا میکنه که مشرک نیه، یه وقتایی هم شیطون گولش زده، مثلا یه چیزی گفته. خلاص، خب بریم سراغ آیه مهمه، حتی همه آیات مهمن ولی این آیه مهم و دوست داشتنی، 37 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام. من چه خودم آیه رو دوست دارم، میگم آیه مهم. بله؟ نه دیگه، آخرش درسته دیگه. حضرت برای مؤمنینی که یه وقتی جاده خاکی میرن دعا کرده، اون چهارتای قبلیش رو کرده. سلام و دم عید قدیر اونه این صلوات ها فکر میکنیم یکم بیحال باشه؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این آیه شریفه 37 سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام خیلی آیه عجیبیه. خب حضرت صاحب فرزند نمیشدن، ساره همسر حضرت میگه که شما با هاجر ازدواج کنید، کنیزشون. حضرت ازدواج میکنن، حالا روایات مختلف که تو چه سنی، ولی توی کهنسالی خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل رو میده. حالا یه پیر مردی بعد عمری صاحب فرزند شده، خداوند میگه خیلی خوب حاجه رو، بعد میرسن به اینکه آقا ساره حسادت کرده و فلان، این حرف بیپاییه. خداوند به حضرت میگه که خب ورد حاجر رو به همراه اسماعیل تف بیار کجا؟ بیاد یه سرزمینی که بیا و علم بذار برو. همینجور برای خود زیر سایه نشستیم، میگیم ما هم بودیم من این کار رو میکردیم، ما هم بودیم این کار رو میکردیم، بنده اگر بودم قطعا این کار رو. تو پیرمردی بعد یه عمری خدا بچه کجا بذارش؟ مثلا بیا شمال بذار توی مثلا ویلای با کلاسی دور تا دور، نخه ببر توی بیابونی که دایره بایره موات نه چیه؟ غیر زی زرعه، یعنی اینجا سنگ به عمل نمیاد، اینجا بذار. خب گذاشتی؟ حالا برو. خدا حالا اینا رو بذارم اینجا مثلا دوتا گرگ بین اینا رو بخورن، خدا میگه تو برو کاری نشته باش. با چه دلی حضرت ابراهیم میره؟ اصلا این آیه خیلی عجیب، من نمیدونم تو تصویر آیه اینه که احساس میکنم اون میرین جلو تا جایی که حضرت میفرماید که انک تعلم ما نخفی ولا نعل و ما نعله، یا تصویر من دارم اون اینه که حضرت ابراهیم یه چیزایی می‌خواست به خدا بگه روش نشد، میگه خدا تو که میدونی تو دل من چه خبره، من این زن و بچه رو گشتم اینجا گشنگی تشنگی میمیرم هیچی نی اینجا، ولی نمیگه اینا رو دیگه، چون اقتضای موحد بودن حضرت ابراهیم علیه السلام که هرچی خدا میگه بگه آره چشم، اما خب الان زن بچه ما چیکار کنن؟ شب میشه تو بیابون هیچکی نی اینجا، مثلا میتونین تصور بکنین ما توی ساخته بودیم آخر هفته اتاق ما رو مثلا این بلوکی که ما هستیم رو رنگ بزنن دیگه، وسایل جمع کردیم بیچاره شدیم، یه از رو بیجی بود برای خودش، کلی کتاب داشتم، بعد رفتم یه اتاق دیگه. خب پنجشنبه جمعه بودم چون بعد میومدم سر میزدم و اینا، پنجشنبه و جمعه تا دیر وقت بودم توی مثلا بلوک 8 اتاقه، 8 اتاق پایین 8 تا بالا، هیچ کی غیر من نبود، مثلا 11 نیم شب ظلمات، از اتاق میومد بیرون تاریک تاریک بود مجتمع اون بار. بعد میرفتم چون چای برای خودم بریزم یا مثلا تجربه زوینه با خودم، میگفتم چقدر تاریکه اینجا، بعد با خودم گفتم من الان نباید بترسم، مثلا هیچ کی اینجا نی تا 11 شب، بعد مثلا میگم الان دزدا میان کی میخواد ازم دفاع کنه اینا، بس خودم نه خب طبیعتاً دلیلی برای ترس نیست دیگه. یه بلو تاریک تاریک بود، با خودم میگفتم الان چیکار باید بکنم، میومدم بیرون، ولی این تاریکی، بعد کولر روشن بود توی اون راه رو صداشون که در که بازگه که یه داره حرف میزنه، بعد میومدم میرفتم و اینا اونجا چون داشتم همین تفسیر رو مینوشتم یاد این رفتم، گفتم یه بلوک تاریکه، من میام بیرون برمیگردم میذارم دور و بر نگاه کنم، من که نمیترسم ولی خیلی تاریکه. حضرت یه زن و بچه رو وسط یه بیابون ظلمات لایبسرون بدون آب و نون و خونه و امنیت میذاره، میگه خداحافظ. اصلا میشه؟ تصورش آدم رو به حیرت با میداره. خدایا ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر ان اند بیتک المحرم، من برخی از افراد خانوادم آوردم اسکان دادن تو این جای غیر زیزر نزد خانه متبرک و صاحب حرمت تو، رب من علی یقیم و صلاح برای این که نماز رو برپا بدارن، فجعل افعدتن من الناس تهوی الیه، خدا یک کار کن دل مردم به اینا نزدیک شه مایل شه، ورزق هم من الثمرات لعلهم یشکرون، از رزق و روزی اینا به اینا بده تا انشالله اینا هم چی بشن؟ شاکر بشن. بفهم بله بله، ممکنه این امتحان مقدمه اون امتحان باشه، آره چون اون امتحان از این بدتر بود دیگه، حالا بچه مثلا 12-13-15 ساله شده اون سنی که دیگه رامی رو به دمودر زرف میکنن، حضرت میگه خیلی خوب حالا دیگه الان پسر تقبر برگوش، حضرت میگه آره، میگه اینو حالا بیار سر ببار، این قشنگ دیگه اون امتحان جور نشستی میگه برای خود میداریم به شما انشالله خدا به اونا که همسر ندارین همسر به همتون فرزندان صالح بده. بگن یه خار بکن تو پای بچه، خار رو تو چش خودتون میکنی تو پای بچه‌تون، بعد میگه بچه رو بیار سر ببر. جالب اینه که بچه میگه خدا، تو برخی روایات اومده که استثمار گفت خدا پدر جان یه زیرانداز بردار که من اونجا به رو بخوام، میخوام منو سر ببری چش و چش نشین و خجالت نکشی. بعد میگن دیگه ما نشستیم، بعد مریضی میشیم، ای خدا همه اطلاعات برای ماست، همه امتحانات برای ماست. پدرم میگه بالا چه شد ابرو، چقدر اطلاع، چقدر امتحان، هیچ راحت باش. ربنا انی اکنت سال داریم شما هم درخواست یقین کنید از خدا، به یقین که رسیدیم بعد بچه تون رو بردیم سر ببرید. میگم زیر سایه نشستیم شکممونم سیره الحمدلله. کدوم من حضرت میفهم، خدا هم میفهمد که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. همه امتحانا با هم بود. حالا مثلا مقام یقین چیه که شما بچه 15 ساله رو به رو بخوابونید با چاقو بذارید پشت گردن شروع کنید بریدن؟ مقام یقین مگه عاطفه از بین میبره؟ مقام یقین مگه محبت به فرزند رو بین میبره؟ اونم تو کهنسالی. برخی رو باید میگه حضرت 101 سالش بود که صاحب فرزند، بعضی میگه 93 سالش بود. تو اون سن تعلق خیلی عجیب. میگم ما هم زیر سایه نشستیم. ربنا اینی از کن تو من ذریتی به وادن غیر دیدر این حال اندابت کن محرم. دوباره حضرت میگه ربه آیه، تناسب آیه رو بگم. دو تا دعا حضرت کرد تو آیات قبل چی بود؟ یک، دو، من و بچه همو از بت پرستی دور بدار. حالا از اینجا حضرت در این آیه 37 و 38 اینا 5 تا دعای دیگه چی؟ میکنن که ادامه اون دعا هاست. اون دوتا دعا رو داشتن که اجعل هذا البلد آمنا و جنبی و بنیه. حالا بریم جلوتر به سوم و چهارم و پنجم تا هفتم میرسیم عرض میکنم. دوباره حضرت با رب شروع میکنه. گفتیم وقتی میگیم ربه میخوایم جلب محبت خداوند، جلب عنایت خداوند بکنیم. تو دعا بذار همش با رب خدا رو صدا میکنیم. سوال، تا قبلش میگم ربه یعنی ربی، اینجا میگه ربنا. چرا؟ بدون دست بگید. نه خیلی واضحه. بگید حدیث دوم. به شما آفرین نمیگم چون بدون دست بود و پستی بود. هاجر اسماعیل شدن چند تا؟ ربنا همه با همین. اینجا حضرت دیگه یار پیدا میکنه. نمونه چیه؟ صفحه 20 سوره معرکه بقره رو ببینید، آیه شریفه 127 و... که اون جایی که حضرت با یاورش حضرت اسماعیل علیه السلام، خدا دیگه براشون چی؟ جمع به کار میبره. صفحه 20 آیه 127 و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل شدن چند تا؟ اینجا میگه ربنا تقبل من نا انک انت السمیع، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا و ارنا مناسکنا و تب علینا. تنها بودم یاور پیدا کردم. بعد حضرت میفهمد که انی از کن تو من ذریتی. این من در من ذریتی من چیه؟ تبعیضی است. چون حضرت همه بچه‌هاشو نیاورده بود، حضرت اسماعیل آورده. الان از ذریه حضرت هاجر همراه حضرته ولی ساره نیست. در ادامه اسحاق سلام الله علیه که به دنیا میاد دیگه مکه نیست، او با مادرش در کجاست؟ کی گفت بیت المقدس؟ در فلسطین و بیت المقدس. خب نه در اون سرزمین. حضرت میگه من ذریتی همه رو با خودم نیاوردم. به وادن غیر ذیذر. گفتیم زمین ها سه جور یا به عبارت دقیق‌تر چهار جوره. یک دایر. دایر چی بود؟ خیلی ممنون از گروه سرود مجتمع تسکیه. دایر چی بود؟ جالب. الان 40 نفری که داشتن میگفتن هیچ کدوم نمیگن. بگید قابل کش نه، همین الان زیر کشته، همین الان چیه؟ برقراره، داره میوه میده. این میشه دایر. زمین بایر چیه؟ کی بدون دست داره میگه؟ بگین ردیف دوم. قابل کش وسایل و آب و چیز میزام آماده است، ولی بالفعل نشده. این زمین چیه؟ بایره. مواد چیه؟ نه، این غیر زیزره. مواد چیه؟ با دست خدا بگی. قابل کش یه پله از بایر چیه؟ پایین تره. یعنی اون چیزی که مورد نیازه است، اگه آب بخوایم باید چاه بزنیم. اما تو بایر آب هست ولی بالفعل نشده. غیر زیزر چیه؟ هیچی. اونو که فرمودن. قابل کشته؟ نه. امکانات داره؟ نه. میریم امکانات بیاریم. امکانات هم بیاری اینجا قابل کش نیست. آقا آب بیاریم، کود بیاریم، رسیدگی بکنیم، از این زمین چیزی در نمیاد. من غیر زیزر گذاشتم. مکه و اطراف مسجد الحرام، حالا مسجد الحرام که موقع نبوده که، این منطقه میشه همون به وادن غیر زیزر. یه سوال، به نظرم بهتر نبود خدا من مکه رو مثلا توی جای خوش آب و هوایی مثلا جزایر قناری میذاشت؟ بهتر نبود؟ کی گفت چرا؟ یه نفر گفت چرا؟ چرا نه؟ شما نه رو میخواین جواب بدین دیگه، چرا نه؟ تموم شد. امیرالمومنین سلام الله علیه تو خطبه قاصعه تو نهج البلاغه اینو توضیح میدن که اگر خانه خدا در یه جایی بود بسیار خوش آب و هوا، یعنی همه چی برا، عملا چی میشد؟ شیطون وسوسه میکرد. یعنی اومدیم دار و درخت و انهار و برو و بیا و همین الان تو این بیابون افتاده مکه، میریم شیطون با بازاراش وضعی ها رو میبره. از اون طرف اخلاص کم میشد دیگه. چرا؟ چون میگفتیم یه جایی داریم میریم که هم کلاس تفسیره، هم میتونیم با کناریمون با گوشیش که کنیم بازی کنیم، عجزمون کم میشد. اما اگه میگفتم تو کلاس تفسیر گوشی آنتن نمیده، اخلاص ما چی میشد؟ بیشتر میشد. اگه مکه جای خوش آب و هوایی بود میگفتیم هم فال هم سیاحت هم زیارت. اما الان مکه اگه میخواد بره باید برای زیارت بره، سیاحت خبری نیست. حالا اونا که رفتن ما که خبر نداریم، که تو عکسایی ندیدیم. اگر اینها بود اجرم کم میشد. کسی که برای چیز دیگه اومده خب اجر کامل نمیبره دیگه، چیز نیست قاطی شد. بذار از اون خطبه قاصه میگم مثلا خدا چرا مکه رو تو همچین جای بیاب و علف و خشکی قرار داد؟ خود این یه حکمتی داشت. پیام آیه چیه؟ گاهی اوقات لازمه که انسان برای خدا کی گفت جهاد کنه؟ تندی؟ یه جهاد اینجا یه نفر گفت، یه نفر اونجا گفت. الان جهاد در کار هستن؟ چی؟ هجرت کنه. بله؟ منظورتون این بود؟ یه اشتباه کردین، یه دونه دروغ گفتین، شد دوتا. منظور از جهاد هجرته؟ خودم جالب خودم اینجا نشم ضربت هجرت دیزم در معلومه میترسیدم تو اون گلوی. شما همین دیدین اینجا کی گفت جهاد؟ همین دیدین؟ خیلی خوب. حالا من هرچی اینجا نشم شما چه سر بریده بذارم، شما همون رو باید بگین. حاضر شما عرضم که هجرت یه وقتایی چیه؟ لازمه. چسبیدیم به خونمون. خدا هم میگه قبلا هم سیارم تو شهید متحری، آقا خونه تو از این محل، اتاق تو از این واحد مثلا خوابگاهی، دانشگاه تو عوض کن، اینو یه کاری انجام بده. دینت در خطره، مهمی. دینت مهمی؟ اگه به این حد رسیدی حرف باید یه وقتی باید هجرت کرد. نکته، برخی یا حتی مفسرین متاسفانه بر اساس این سری روایات مجعول میگن که ساره بعد از اینکه هاجر ساره فرزند شد چی شد؟ دوچاره حسادت، گفت اینو بردار ببر، مثلا کنیزم بوده و از ابراهیم به خاطر این برداشت او را آورد مکه. آیه قرآن میگه خدای من زن بچه‌م اینجا ساکن کردم چون که ساره حسادت میکرد. برای چی اسکن تو ل یقیم الصلا تسبیح میکنه؟ یعنی چی که ساره حسادت کرد؟ بر اساس روایات اسرائیلی که یهودیا ساختن، ساره جده مادری امام زمان ارواحنا فداست، ساره مادر اسحاقه، از اسحاق بیای یعقوب و بعد یوسف و موسی و عیسی و از اون بیاید پسر خاله یا پسر عمه یا پسر عموی حضرت شمعون، بیاید تا برسید به ملیکا، همون نرجس خاتون سلام الله علیها. جده مادری امام زمان ارواحنا فدا کیه؟ ساره است. جده پدری امام زمان کیه؟ هاجر، اسماعیل، پیامبر ما، امام عسکری. من نمیدونم این چه چیزیه که آره بالاخره زن بوده دیگه، بالاخره زن بوده، یعنی همین شد دلیل؟ بفهم. ساره، حضرت با ساره ازدواج کردن، هر دو پیر شدن، ساره فرزند نشد. ساره کنیزی داشت به نام هاجر. بعد سبرم گفت شما با این کنیز ازدواج کن که فرزند دارید. حضرت صاحب فرزند شدن. بعد خود ساره هم صاحب فرزند شد. تو اون جریان قوم فرشتایی که اومدن برن قوم حضرت لوط رو عذاب بکنن که بشارت بدن پسکت. بچه که حضرت چیز اونجا ساره میگه من مثلا میزن صورت خودش خجالت میکشه و اینا، همونجا خداوند او رو آماده بارداری میکنه. بعد اسحاق رو به دنیا آورد. اصلا میگن ساره و حضرت رو با هاجر ازدواج کن، بعد که ازدواج کردن بچه دار شدن حسادتش گل کرد. از کجا؟ روایات اسرائیلیات، یعنی یهودی ها اومد. میگن برخی مفسرین هم حتی اینو گفتن، حالا نام نمیبرم، اما روایت مجعوله. اصلا قرآن داره میگه، میگه چرا اسکن تو لیاقیم و سلا؟ دلیل این اسکان اینه که اینا نماز رو برپا بدارن. حسادت کجا بود؟ یه چیزی چه؟ یه بالاخره زن هم میدونی، زن هم با هم دیگه، در مورد کدوم زن داری مرد میزنی؟ چه زنی؟ حالا میرسیم که لیوگه مثلا منظور چیه. خب رب بفهم. بر اساس اون تقسیم بندی که کردیم، جهاد برداشتن مانه، هجرت دور زدن مانه، بر اون اساس گفتم هجرت.